بنده ایم دیگه.
بله.
ما حقیقت العبودیه. امام صادق فرمود سه چیزه، ثلاثه اشیا. بنده واقعی کسیه که سه تا پیش فرض داره، سه تا ذهنیت داره.
درست.
یک، ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. اولیش اینه که آدم برای خودش مالکیت قائل نباشه، بگه مالک همه چیز
خداوند
خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس اولین مرحله عبودیت نه، نگو خونه من، ماشین من، اعتباره. با یه امضا میشه مال آقای ملایی، ماشین ایشون با یه امضا میشه مال بنده، یعنی اعتبار دیگه، اگه مالکیت نیست که. دو، فرمود ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. نگو برنامه ریزی مال منه، بنده برنامه ریزی کردم در 5 سال آینده فلان اتفاق بیفته. نه خیر، تدبیر دست خداست. سه، و جمله تو اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. تمام تلاشت تو زندگی این باشه امر خدا رو انجام بدی، نهی خدا رو بذاری
کنار.
کنار. خب بعد آقا فهمدن اینا سه تا اثر داره. یک، اگر الان اینم در راستای همون همدلی میگم،
بله،
اگر خودتو مالک ندونستی انفاق برات راحته، چون میگه مال من نیست که، خدام تو قرآن نمیگه از مال خودتون بدید.
بله.
میفرماید من ما رزقناکم. پس سه تا نکته، سه تا اثر. بینندگان عزیز، امام صادق فرمود عبد واقعی کسیه که این سه تا نکته رو بدانه و سه تا اثر هم ازش بگیره. نکته اول، خودشو مالک ندونه. اثرش چیه؟ انفاق برش راحت.
بله.
دوم، خودشو مدبر ندانه. برنامه ریزی بکنه، ولی تدبیر واقعی با خداست. الله یقدر. اثرش اینه که مصیبت برش آسانه. اگر تو برنامه ریزی من مثلا این اتفاق نبود،
ولی حالا اومد
لن یصیبنا الا ما کتب الله لن، حالا که اومد من ناراحت نیستم، چون تدبیر دست من
نیست. چون عرفت الله به فسق
العزائم. من تصمیم گرفته بودم مثلا این کارو انجام بدم، در دقیقه 90
به هم ریخت.
به هم ریخت. پری روز یه آقایی میگفت که، نه پری روز، چند روز قبل، ایشون یه درسی داریم ما توی قوم، ایشون هم میاد با درس ما، جوانی، جوان خوبی هم هست، یه کارتی آورد برای ما، کارت عروسی.
خب دعوت.
آره، که از تالارهای قوم. من هنوز شاید کارت داشته باشم، نمیدونم، چون غالبا لای کتاب میذارم، نمیتونم برم که. گفتم باشه، زنده باشم میام. من نتونستم برم، مثلا شب جمعه بود. شنبه صبح دم لباس مشکی پوشیده اومده سر درس. گفتم میدونی تو داماد نیستی؟ گفت صبح پنجشنبه پدر خانومم فوت کرد.
عجب.
صبح پنجشنبه، شام پنجشنبه.
عروسیشون بود؟
ایشون اینطور تدبیر کرده بود؟ نه. وقتی شما بگیم من که درست برنامه، ببین تدبیر شما این بود تالاراتو بگیری، کارتتو شاب کنی، بنده رو دعوت کنی، مهمان رو دعوت کنی.
بله.
ولی یه چیز دیگه اتفاق افتاد. فرمود سه چیز حقیقت عبودیت. یک، خودتو مالک ندان، پس انفاق کن. دو، خودتو مدبر ندان. وقتی خودتو مدبر ندانستی قصه نمیخوری، میگی من مقصر نیستم که، خدای تبارک و تعالی به این پدر خانم ما تا امروز صبح مهلت داده بود که شد دیگه،
تمام
شد. و سوم، فرمود اگر امر و نهی خدا رو انجام دادی دیگه مباهات نمی کنی، منمنم نمی کنی. پس هر کدومش یک اثر داره. از همین آخری نتیجه بگیرم که امر خدا رو باید اطاعت کنیم. همین خدایی که الان گفتم مالکه، مدبره، در حاجت فقط به سراغ خودش رفت، خودش به ما یه راهکار داده. می فرماید وابتغوا الیه الوسیله. وقتی با من کار دارید پیش من وسیله بیارید. یعنی گاهی از اوقات با حفظ شؤون الهی اون نقش رو میاد واگذار میکنه به یک نیروی زیر مجموعه خودش. مثل چی؟ مثل رزق. رزاق کیه؟
خداونده.
به کی واگذار کرده تو فرشته ها؟ به میکائیل. خدا واگذار کرده. یحیی و یمیت کیه؟
خود خداست.
به کی واگذار کرده جان گرفتن؟
ماموریت داده به اسرائیل.
به اسرائیل. ببینید این نکته مهمی است و این در طول در عرض نیست، یعنی کنار خدا نیست، پایین تر از خداست. ولذا بالاترین مثالش اینه دیگه، از خلقت که بالاتر نداریم، خالق خداست.
بله.
اما به حضرت عیسی واگذار کرده بتونه خلق کنه. زنده کردن مرده، حالا اسرائیل کاری زنده کردن نیست، میراندنه، سلام الله علیه، فرشته الهی.
بله.
اما این احیای اموات رو به حضرت عیسی واگذار کرده. احیل موتا. علم غیب مگه مال خدا نیست؟ عالم الغیب و شهاده.
بله.
یه کسی به امیرالمومنین گفت آقا شما غیب میدونی؟ فرمود نه، غیب مال خداست. اما همین علم غیب رو میبینی شما به حضرت عیسی علیه السلام واگذار شده، به مردم میفرماید من میدونم چی تو خونه هاتون دارید، چی خوردید. پس میشود که یک وسیله، به عبارت دیگر ببینید، اصلا مجرای رزق مگه خدا نیست؟
بله.
اما این خاصیت رو به زمین داده که رزق شما رو بده. شما میگی این درخت به من سیب داد، نمیگی؟
چرا؟
میگم آقای ملایی امسال درختتون چقدر سیب داد؟ میگی انقدر سیب داد. این شرکه؟
نه.
نه خب کجا شرکه؟ خدا سیب داد. بله، ولی واسطه شو این
درخت
قرار داد. همینجا اجازه بدید اشاره کنم به وسیله ها.
بله.
6 تا 7 تا وسیله رو بشمارم، فرصتی هست دیگه.
6 تا یا 7 تا وسیله ای که بین بنده و خداست برای رفع حاجت.
ها میشه اینجوریتون بده، از این قشنگتر نمیشه شما خلاصه کنید.
خیلی
متشکرم. 6 تا وسیله ای که بین 6 تا یا 7 تا، حالا چند تا شد. البته من این تعدادش رو میگم.
درسته.
ذیل آیه 35 سوره مائده.
بسیار.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله با سین.
بله.
اولین وسیله ای که خود خدا میگه برید سراغش، اسامی و صفات خداست. لله اسماء الحسنا فدعوه بها. لله اسماء الحسنا فدعوه. این اولین وسیله. شما با خدا کار دارید؟ خدا رو با یا الله یا ارحم الراحمین، به هر حال اسامی که داره، همین دعای جوشن که دیگه میرسیم تو ماه رمضان. میدونید که شب اول ماه رمضان هم دعای جوشن وارد شده؟
شب اول.
بله، شب اول هم وارد شده،
شام روز آخر شعبان.
آره مزن. وارد شده شب اول. حالا اون سه شب هم توی منابع اومده، اما شب اول هم وارد شد.
شاله بخونیم.
بله، مخصوصا اگر انسان تو اسامی بتونه مطابق با نیازش اسما رو پیدا کنه، خیلی هنره. مثلا گرفتاری مالی داره، یا اجودل اجودین مثلا، یا اوضاع قلبیش به همه، یا مقلب القلوب مثلا، بتونه در واقع اون اسامی
مناسب رو.
خب وسیله دومی که توی روایات ما اومده اگر با خدا کار داشتید، امام صادق هم این وسیله خیلی موثره.
بله.
ما توسل احد الی به وسیله احب الی من اذکاری به نعمه. یادآوری نعمت ها. خدایا اینا رو به من دادی، اینا رو هم میخوام. یادآوری نعمت خیلی هم تو قرآن داره، میگه اذکروا نعمت الله، اذکروا نعمت الله. و یکی از سوره هایی که خدا گله کرده، حتی چند جای قرآن گله کرده، یکی از جایی که گله کرده از این که مردم چرا نعمت ها رو یادآوری نمی کنن، تو سوره مبارکه نحله. اصلا اسم سوره نحل یک شم سوره نعمته. میفرماید یعرفون نعمت الله، خیلی نعمت ها رو میشناسن اما انکار میکنن، نادیده میگیرن. اینم یه وسیله. وسیله سوم اقرار به گناه.
بله.
یه وقت با خدا کار داری، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. لذا روایت داریم اگر کسی استغفار کنه باران میاد. آیه در قرآن هم هست، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم
مدرار.
استغفار رزقو زیاد میکنه. یادآوری گناه، یه وقتی خدای من این خطاها رو کردم، حضرت آدم وقتی اقرار کرد به گناه، خدا هم بخشیدش، هم بالاخره جایگاهی بهش داد دیگه.
بله.
ربنا ظلمنا انفسنا. اما شیطان چی؟ شیطان چرا موفق به توبه نشد؟ چون پررویی کرد، گفت رب به ما اغویتنی، خیلی پررو بود، تو منو گمراه کردی. یعنی گناهش رو انداخت گردن
خدا.
این سه تا وسیله. چهارمین وسیله قرآنه. قرآن که ماه رمضان دیگه ماه نزول قرآنه. امام سجاد یه دعایی دارد، دعای ختم قرآن، اونجا اینطور عرض میکند به خدا: فصل علی محمد و آله واجعل القرآن وسیلتا لنا. یه وقت گرفتار میشید عزیزان، این قرآن رو دست بگیرید، خدای به حق این قرآن کار ما رو راه بینداز. باز کنید یه چند تا آیه بخوانید، بعد حاجتتون رو از خدا بخواید. قرآن وسیله است. چرا ما شبای احیا قرآن رو سر میداریم؟ اللهم انی مقابل صورت انی اسألک به حق هازل قرآن رو سر میداریم، اللهم به حق هازل قرآن، دو بار در مراسم احیا خدا رو به قرآن قسم میدیم. خدا هم تو قرآن خودش به این کتاب سوگند یاد کرده.
بله.
همین فرماید که این کتاب اقلش، حالا من اقلش رو من عرض میکنم، 4 اثر داره. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، موعظه است، و شفاء لما في الصدور، شفاست، و هدن و رحمه.
بله.
قرآن وسیله هدایت، قرآن وسیله نجات، قرآن وسیله حتی شفای بیماری های جسمی است. چرا گفتن 70 تا هم در مریض بخوانید؟ این نکته بسیار مهمی است. همینجا اجازه میخوام به مبلغین گرامی که دیگه ماه رمضان میرن برای تبلیغ به جلسات هیئت ها ختم قرآن ها توصیه کنم محور بحثشون ماه رمضان قرآن قرار بدن.
بسیار عالی.
آره خیلی مهمه. من 1 ماه رمضان کتابشم نوشتم، چاپ شد، پیش میکنم اوقافم چاپ کرد یک کتابی به نام نیایش های قرآنی. به مبلغین که تعدادشون هم زیاد بود توصیه کردم، گفتم ماه رمضانه، هر روزی تو مسجد چه فاصله 10 دقیقه 5 دقیقه یه قابل کم و زیاده، نیم ساعتی، هر روزی یکی از دعاهای قرآن رو برای مردم
بگید.
ربنا لا تزغ قلوبنا، توضیح بدید، ربنا افرغ علینا صبر. ازشون هم بخواد هر کسی این 3 دعا رو تا پایان ماه رمضان حفظ کنه رو عید فطر جایزه‌ای
بهش بدید.
چقدر کار قشنگیه. 3 دعا یاد دادید. عرض می‌کنم یه آقای میگه من ربنا آتنا تموم بشه امام جماعت طول بده، یه دعا بلد نیستم بخونم، یعنی من یه دعا رو فقط بلدم، رب اشرح لی صدری، رب زدنی علما. خیلی 160 دعا تو قرآن، تشخیصش هم راحته، همه اولش رب و ربنا. توصیه هم به ائمه جماعت، مبلغین، سخنرانان، حیات، جلساتی که الان تو خونه ها الحمدلله دارن، این جلسات خونگی هم آقایون خواهرا بینندگان عزیز فراموش نکنید. فضای مجازی داره بچه های ما رو از ما میگیره، گول نخورید، خیلی حواستون جمع باشه. فضاهایی که خصوصا داره از بیرون مدیریت میشه، فضاهایی که خدا میدونه بابا خودشون بر بچه های زیر 16 سال ممنوع کردن،
الان 7-8 کشور قانون
گذاشتن، قانون گذاشتن، و وقت تو این کشور یه عده ناشی حواستشون نیست، هی فریاد میزنن آقا بذارید اینا برای همه کس رها باشه. مگه میشه چنین چیزی؟ بچه ای که نمیدونم واقعا بعضی مطالب و آدم چجوری بگه، ما 14-15 سال من بود خیلی از مسائل ساده رو نمیدونستیم، یعنی حقش هم این بود. بلوغ زودرس خطرناکه برای جوان و برای نوجوان، شهوت کاذب خطرناکه برای دختر و پسر مجرد، حتی برای اونایی که صاحب همسرند.
بله.
خب حالا چی میخواستم بگم؟ قرآن وسیله 4. پنجمین وسیله رو آدرس میدم، خیلی جالبه، خطبه 110 نهج البلاغه. حالا این پنجمی خودش چند تاست؟ حضرت فرمودن در نهج البلاغه خطبه 110، امیرالمومنین فرمودن که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله، بهترین وسیله‌ای که میشه پیش خدا آورد، الایمان به و به رسول، ایمان، ول جهاد و فی سبیله، جهاد یه وسیله است دیگه، رزمنده وقتی میره جبهه به خدا نزدیک میشه، شهید. بله. میشه، به خدا ملحق میشه.
بله.
و کلمت الاخلاص و اقام الصلاه، نماز وسیله است. جوانهای عزیز ماه رمضان تمرین کنید نماز اول وقت، اهمیت به نماز رو، و ایتاء الزکاه، کشاورزان، دامداران، زکات مالتون رو بدید، به خدا مالتون افزایش پیدا میکنه. ائمه ما تضمین کردند افزایش پیدا میکنه. و صوم شهر رمضان،
روزه
ماه مبارکه،
اینا همه خطبه
110
نچرال
و حج بیت و عمره و صله رحم. برو عمود سر بزن، بعد این سر زدن و وسیله کن پیش خدا. به مادرت سر بزن، صله رحم وسیله است. صدقه بده بعد دعا کن، این وسیله است. و همینطور به هر حال این 5 مورد که عرض کردم یه بار دیگه تکرار میکنم: اسماء خدا،
بله،
یاداوری نعمتها، اقرار به گناه،
بله،
قرآن و این اعمالی که اشاره شد. اما ششمین وسیله و از مهمترین وسیله ها افرادند. امام صادق فرمود نحنل وسیله، ما وسیله ایم. تو دعای توسل هم میخونیم دیگه، میگیم
بله،
وسیلتی الالله. حتی شافعی که از رهبران شافعی اهل سنته، یک شعری دارد، الان من اینجا بکنم نوشته باشم: آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی، بله، ارجو بهم اعتاقدن، بله، به ید الیمین صحیفتی. امید دارم که روز قیامت، بله، به حق این خاندان پرونده اعمالم به دست
راستم
داده بشه. پس این 6 وسیله در مسیر توحیده،
بله،
درسته؟
یعنی هیچ منافاتی نداره که ما موحد باشیم
اما قرآن وسیله باشه، اهل بیت وسیله باشه،
یک شخص یک عمل وسیله
باشه. بله،
خیلی خوب، بحث کاربردی و مهمی که من به سهم خودم چون شاگردی میکنم اینجا پا منبر مستقیما ویژه تشکر میکنم. میدونم که بیننده و شنونده هم لذت بردن. خیلی از شماها متشکرم، از رفقای خوبم پشت دوربین ها، اتاق فرمان، پخش، همه مسیری که برنامه رو میرسونن. همیشه تشکر کردیم، گاهی هم رو آنتن میگیم، که شما دعای خیر برای عزیزانمون و خانواده هاشون داشته باشید. و با یه جمله بریم محضر مناجات شعبانیه و قرار بذاریم برای فردا که دیدار دوباره داشته باشیم. گفت که خدایا بشنو صدای مرو و اسمع دعایی اذا دعوتک، خدایا وقتی میخونمت خواهش میکنم ازت بشنوی صدای من ناقابل رو، و اسمع ندایی اذا نادیتک. خدا ها نگه دار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک اسمع ندایی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک ووقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا لك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري
سيستانم ملك بغيرات سرحد و مکرانم مامن شیران
ایران جان جان ما تویی
نگینی درخشان در تاج ایران زمین بلوچستان
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستانم سیستانم ملک طبیعت، سرحد و مکرانم مامن شیران.
سیستان میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان، سیستان مأمن شیران، سیستان ملک دلیران، سیستان مد شهیدان.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
خورا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من محمد یلی، من قمبر، من دادشا، من زد آگری.
پس نباد ما را چی باد، پس نباد ما را چی باد.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
یه عده میخوان یه شبه ره 100 ساله رو طی کنن، میخوان در مدت کم به خواسته ها و آرزوهای بزرگشون برسن. برای برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته هاشون به هر دری میزنن. راه درست و نادرست رو امتحان میکنن. اگه راه درست اونها رو به هدف نرسونه، به راحتی در جاده پرپیچ و خم بیراهه قدم میذارن. همه وقتشون صرف دویدن تو جاده ناهموار خلاف و حرام میشه، ولی هرچه بیشتر میدون از مقصد اصلی دورتر میشن و بدون اینکه بفهمن به راحتی روزی حلالشون به رزق حرام تبدیل میشه و لقمه حرام اثرشو تو زندگیشون میذاره. خدا نکنه جزو این گروه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بسیار زیبایی، سخن بسیار زیبایی حضرت سلمان محمدی گفتند که ما معمولاً از این اصحاب پیامبر کم حرف سراغ داریم، در حالی که اینها در اثر اطاعتشون و همنشینیشون با پیامبر به حرف و سخنان بسیار عمیقی رسیدن. سلمان میگوید داستان روح آدمی و جسم او داستان یک کور و یک زمینگیر است، که کور به زمینگیر صحبت میکنه که ما میخوایم از این میوه این درختی که اینجا هست بخوریم، پس زمینگیر به اون نابینا میگه پس تو من رو بر شانه خودت بگذار تا من که چشم دارم از نردبان قد تو استفاده کنم و میوه بچینم و هر دو از میوه استفاده کنیم. این داستان روح و جسمه که در کمک به همدیگه هستن، که اگر میخوان میوه متعالی رشد رو به دست بیارن باید هر دو به هم کمک بکنن و امکان نداره که روح و جسم در تهیه رزقی که میخوان به دست بیارن بی اعتنا بوده باشن، هر چیزی رو بخورن و به حرام و حلال بودن توجه نکنه و روح بتونه مسیر رشدش رو طی کنه. باید جسم در اینجا تنظیم بشه برای کمک به روح، برای کمک به حرکت به سوی بزرگترین هدف هستی، فیلتری داشته باشه که رزق حلال و حرام رو توجه بکنه. با این بینش میتونیم بفهمیم که چرا عبادت 10 جزء که 9 جزء اون طلب حلاله.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. بحث ما در سرمشق این هفته موضوع مهم محاسبه نفس و محاسبه اعمال. حضرت امیر این برنامه اخلاقی و تربیتی رو سودمند و پرمنفعت میدونه. در حکمت 208 می‌فرماید: من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر. هر کس به حساب خودش و به حساب نفس خودش برسه سود می‌بره و هر کی از نفس خود غافل بشه زیان می‌بینه. خسارت زده کسی است که دچار آفت غفلت بشه. لحظه غافل شدم، یک عمر راه هم دور شد. در جاده‌ای که حرکت میکنیم اگر غفلت کنیم که راه رو درست میریم یا اشتباه، چه بسا کیلومترها از مقصد دور بشیم. این حسابرسی نفس هم به معنای آن هست که از تهذیب نفس، از کنترل نفس، از عملهایی که از نفس انسان صادر میشه یا از حالاتی که برای نفس پیدا میشه غافل نشیم. هم به معنای عمل کردی است که روزانه یا سالانه ما مرتکب میشیم. عمر یک سرمایه است. یک دستفروش یا مغازه‌دار یا وارد کننده جنس از خارج یا تولید کننده یک محصول و کالا اگر در کار خود محاسبه داشته باشه، سود و زیان اون رو بسنجه، هم سود بیشتری عایدش میشه، هم اگر کار اشتباه هست جلوی ضرر رو میگیره. این ضرب المثل رو شنیدید که جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری نفعه. غفلت از فلسفه خلقت زیان آور هست، برای اینکه تلاش های انسان در باطلاق پوچی گم میشه و دستاوردی هم از عمرش نخواهد داشت. سینه سنگی ما از چه از شور و شررها خالی است، دیده و این همه خشک، نفس و این همه سرد، تو و این سنگ دلی، من و این بی دردی. ارزش شب قدر هم به همین محاسبش هست. توبه از کسی برمیاد که در حسابرسی نفس پی به راهی که اشتباهی طی کرده میبره و برمیگرده و این نقطه آغاز بیداری و سود و منفعت. پس این که حضرت امیر می‌فرماید هر کس از خودش حساب بکشد بهره‌مند میشه و هر که خود رو از یاد ببره و هدف خلقتش رو ندانه زیان میکنه روشن شد. سرمایه‌های ما کجا صرف میشه؟ اوقاتمان چگونه میگذره؟ درآمدهایمان از کجاست؟ پول خود رو صرف چی میکنیم؟ اینا همه محورهایی است که در محاسبه مطرحه. در قسمت بعد ادامه بحث رو خدمتتون تقدیم میکنم.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی،
هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند فضیلت امیر المؤمنین علی علیه السلام